آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح و تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. دوستان گرامی، پس از صحبت من طبق معمول هر روز گفتار تقویم تاریخ را خواهد شنید و برنامه بعدی ادبستان خواهد بود و پایان بخش برنامه های صبحگاهی امروز ما برنامه سیاسی است. دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، لطفاً با ما همراه باشید. در این لحظه از شما دعوت میکنم تقویمی تاریخ را بشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز پنج شنبه پنجم مرداد سال 1402 هجری خورشیدی برابر با نهم محرم سال 1445 هجری قمری و مطابق با 27 ایول سال 2023 میلادی است. امروز نهم ماه محرم الحرام سال نمای هجری قمری و روز تاسوعای حسینی است. روز تاسوعا یا روز نهم ماه محرم آخرین روزی است که حسین ابن علی علیه السلام سومین امام شیعیان و یارانش شبانگاه آن را درک کرده اند و این روز به شب عاشورا پیوند خورده است. این روز در نزد شیعیان از اهمیت بالایی برخوردار است، شیعیان این روز را منتسب به عباس ابن علی علیه السلام نیز می دانند و این روز را به سان روز عاشورا گرامی داشته و در آن به سوگواری می پردازند. تاسوعا بزرگداشت شهادت اسوه ایثار، ادب و دلاوری بزرگ مردی است که با گذشت بیش از 1400 سال هنوز تاریخ روشن از کرامت‌های اوست و نام او با وفا و ادب و مردانگی همراه است. ۱۳۸۴ سال پیش در روز نهم محرم سال 61 هجری قمری حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام به اماننامه شمر ابن زلجوشن جواب رد داد. شمر ابن زلجوشن در عصر روز نهم ماه محرم چون دید که عمر ابن سعد مهیای نبرد با امام حسین علیه السلام است به نزدیک خیمه های حسینی آمد و بانگ زد که فرزندان خواهرم کجایند؟ منظورش حضرت عباس و سه برادرش به نامهای عبدالله، جعفر و عثمان بود که از فرزندان فاطمه ام البنین سلام الله علیها بودند. فاطمه ام البنین از قبیله بنی کلاب و شمر هم از همین قبیله بود. امام حسین علیه السلام که صدای شمر را شنید به برادرانش دستور داد که جواب شمر را بدهید اگرچه او فاسق است ولیکن با شما قرابت و خیشی دارد. حضرت عباس علیه السلام به همراه سه برادرش به نزد شمر رفتند. شمر برای آنان اما نامی آورده بود مشروط بر این که از یاری حسین علیه السلام دست بردارند و سپاهش را ترک گویند. حضرت عباس علیه السلام فرمود بریده باد دستهای تو و لعنت باد بر امانی که برای ما آورده ای. ای دشمن خدا ما را امر می کنی که دست از برادر و مولای خیش برداریم و سر در طاعت ملعونان برآوریم. آیا ما را امان می دهی ولی برای پسر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم امانی نیست؟ شمر از شنیدن این پاسخ دندان شکن خشمناک شد و به لشکرگاه خیش برگشت. در این شب امام حسین علیه السلام برادر خود حضرت ابوالفضل را به اردوگاه دشمن فرستاد که آن شب را مهلت بخواهد برای اینکه امام و یارانش به نماز و راز و نیاز با خداوند بپردازند. در آن شب امام حسین علیه السلام در میان یاران خیش برخاست و خدا را ستایش کرد. آنگاه در نهایت تواضع، بزرگی و آزادگی از یاران خود خواست تا در صورت تمایل در فرصت اندک باقی مانده از تاریکی شب استفاده کنند و از میدان نبرد خارج شوند، چرا که فردا در مصافه با سپاه یزید هیچ یک از آنان زنده نخواهند ماند. اما یاران امام حسین علیه السلام عزم جزم کرده بودند که تا پای جان از دین خدا و نبیره رسول او حمایت کنند. شب عاشورا صحرای کربلا عبادتگاه شیر مردانی دریا دل و با ایمان بود که اگرچه اندک بودند ولی چون کوه استوار ماندند و لحظه از یاری امامشان غافل نشدند. و 44 سال پیش در روز پنجم مرداد سال 1358 هجری خورشیدی اولین نماز جمعه رسمی پس از انقلاب اسلامی ایران در تهران برگزار شد. امامت این نماز جمعه را مرحوم آیت الله سید محمود طالقانی از علمای مبارز و انقلابی بر عهده داشت و انبوه مردم از قشرهای مختلف در آن شرکت داشتند. قبل از انقلاب اسلامی ایران به دلیل استبداد و خفقان حاکم امکان برگزاری نماز جمعه‌ای که در آن امام جمعه آزادانه به بیان مسائل روز بپردازد نبود. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی این مراسم عبادی سیاسی جایگاه واقعی خود را باز یافت و به تجلیگاه وحدت و قدرت مردم مسلمان ایران و تریبونی برای آگاهی بخشی در مورد مسائل داخلی و بین المللی تبدیل شد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز پنجشنبه، پنجم مرداد سال 1402 هجری خورشیدی، مطابق با 27 ایول سال 2023 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچی شنیده تقویم تاریخ بود.
از هر طرفش نیزه رسید است، دست از تن عباس چکیده است. من تشنه دیدار تو هستم، عباس بیا از تو بگید است. خود قابلتان هیچ نداره، دستان نهیم فلاغرم، ما خود هیچ جز این دست نباشد. ای کاش که آن نزد شما بود.
روز انتخاب، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با ویژه برنامه روز انتخاب، ویژه برنامه این رادیو به مناسبت تاسوعای حسینی در خدمت شما هستیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما ایزان قرار بگیرد. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. در ابتدا جا دارد فرارسیدن روز تاسوعای حسینی، فرارسیدن ایام شهادت حضرت امام حسین علیه السلام و حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام و یاران با وفایشان را در صحرای کربلا به همه شما دوستداران خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام تسلیت و تعزیت عرض کنم. با ما همراه باشید. راهان گران قدر، روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی یادآور غم‌انگیزترین و الهام بخشترین و در عین حال با شکوه ترین حماسه تاریخ بشریت است که پیام حسین ابن علی علیه السلام، پیام آزادی خواهی و زندگی با عزت و شرافت را به گوش همگان میرساند و هرگز کهنه نمی شود. تاسوعا روز نهم ماه محرم سال 61 هجری و روز قبل از عاشوراست. در آن روز امام حسین علیه السلام و یاران با وفایش در محاصره نیروهای کوفه قرار گرفتند و آب به روی آنها به طور کامل بسته شد. از این رو یکی از روزهای مصیبت بار وقایع کربلا برای شیعیان و دوستداران خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام به شمار می رود. روز نهم محرم لشکر شمر بن زلجوشن علیه اللعنه از کوفه به کربلا رسید. او برای 4000 پیاده نظام به دستور ابن زیاد به عمر ابن سعد ملحق شد. شبر ابن زلجوشن نخستین کسی بود که پس از سخنرانی ابن زیاد در مسجد جامع کوفه برای جنگ با حسین ابن علی علیه السلام اعلام آمادگی کرد. او برای جاسوسی و کارهای دیگر بین کوفه و کربلا در رفت آمد بود تا اینکه روز نهم ماه محرم نامی شدید و لحن عبیدالله ابن زیاد علیه اللعنه را به دست عمر ابن سعد علیه اللعنه رسانید و او را از منظور عبیدالله ابن زیاد با مضمون نبرد حتمی با امام حسین علیه السلام با خبر کرد. پسر سعد که نسبت به صلح با امام حسین علیه السلام خوشبین بود و در این رابطه با ابن زیاد نامه نوشته بود، یک بار با خشم عبیدالله روبرو شد. در نامه آمده بود: من تو را به کربلا نفرستادم که از حسین شفاعت کنی، اینک میان حسین و یارانش و آب فرات حائل شو که حتی یک قطره ننوشد تا به بیعت امیرالمؤمنین یزید و عبیدالله ابن زیاد تن سپارد، یا بیدرنگ او را به قتل برسانی. تاسوعا روز تعیین سرنوشت و گرفتن یک انتخاب بود. در آن روز دو گروه مقابل هم قرار گرفتند و نشان دادند گاهی اوقات همه بودن و نبودن من بسته به یک تصمیم و یک انتخاب است. عمر سعد یا باید با امام حسین نبرد می کرد و یا فرماندهی را از دست می داد و برای همیشه از دستیابی به حکومت ری محروم می شد. پذیرفتن هر یک از این دو برای او دشوار بود، ولی حب ریاست و هوای نفس چنان بر وی غلبه یافته بود که بدون در نظر گرفتن حقانیت امام حسین علیه السلام و قرابت وی با پیامبر راه نخست را انتخاب کرد. او با خود می گفت: می توان امام حسین را به شهادت رساند، ولی پس از آن توبه کرد و در پیشگاه جدش حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم درخواست بخشش نمود، ولی اگر حکومت ری را از دست بدهم هرگز به آن نخواهم رسید. لذا تصمیم گرفت که فرمان عبیدالله را اجرا کند و با امام حسین علیه السلام به نبرد بپردازد. او ابتدا به شمع گفت: خداوند روی تو را سیاه گرداند، من یقین دارم که تو با تملق کاری که را نزدیک به صلح بود تباه ساختی، به فساد کشاندی. سوگند به خدا حسین زیر بار ذلت نمی رود، او فرزند شجاع و نفوذناپذیر علی ابن ابی طالب است. شمر گفت: این حرفها را رها کن و بگو چه تصمیم می گیری. عمر سعد گفت: من آماده نبرد هستم، تو امیر پیادگان باش و من فرماندهی کل را در دست می گیرم. عمر سعد برای اینکه با نقاب تزویر و دینداری در برابر امام حسین علیه السلام حرکت کند، نماز عصر را به جای آورد و بعد از آن به آرایش سپاه برخاست. آوازه دلاور مردی های حضرت عباس علیه السلام چنان در گوش عربان روز تنین افکنده بود، دشمن را بران داشت تا با اقدامی جسورانه وی را صف لشکریان امام جدا سازد. عباس علیه السلام بزرگترین فرزند ام البنین، انسانی برازنده، دانشور، مبارز، شجاع و اهل سخاوت بود و به خاطر جمال زیبا و قامت موزونش به قمر بنی هاشم معروف شده بود. رشادت و قدرت نظامیگری و قمر بنی هاشم خاطره علی علیه السلام را در دل همگان زنده می کرد. او از نظر شجاعت و هوش نظامی به پدرش امیرالمؤمنین علی علیه السلام رفته بود. بیشک دور کردن او از برادرش حسین علیه السلام در بعد سیاسی پیروزی بزرگی برای لشکر یزید به شمار می رفت. اما اتفاقی افتاد که مقام و جایگاه عباس ابن علی علیه السلام را برای همه تاریخ مشخص کرد. عصر تاسوعا شمر به نزدیکی خیمگاه امام حسین علیه السلام آمد. او می دانست 4 فرزند رشید و دلاور و ملبنین علیه السلام یعنی عباس، عبدالله، جعفر و عثمان در سپاه امام حسین علیه السلام حضور دارند. ملبنین از قبیله بنی کلاب بود که شمر نیز به همین تبار انتساب پیدا می کرد. بدین جهت با صدای بلند فریاد زد: خواهر زادگانم کجایند؟ حضرت عباس و برادرانش سکوت کردند. امام حسین علیه السلام فرمود پاسخ شمر را بدهید، اگرچه او فاسق است ولیکن با شما قرابت و خیشی دارد. حضرت عباس نزد شمر آمد و پرسید: چه میگویی؟ شمر گفت: شما خواهرزادگان منید، بدانید تا ساعتی دیگر شعله های جنگ برافروخته میگردد و از یاران حسین ابن علی کسی زنده نمیماند. من برای شما امان نامه آوردم، شما از این ساعت در امان هستید، مشروط بر این که دست از یاری برادرانتان حسین بردارید و سپاهیانش را ترک کنید. حضرت عباس علیه السلام بر او بانگ زد: بریده باد دستهای تو و لعنت خدا بر تو و امان نامت. ای دشمن خدا، ما را دستور می دهی که از مولای من حسین علیه السلام دست برداریم و سر در طاعت ملعونان و فرزندان ناپاک آنان در آوریم؟ آیا ما را امان می دهی ولی برای فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم امانی نیست؟ این انتخاب و این اعلام وفاداری بر عظمت و شکوه قیام و نیز عظمت شخصیت حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام افزود. او علمدار سپاه حسین علیه السلام بود و برای آوردن آب پای در رود فرات نهاد، ولی علی رغم آتش و تشنگی شدید آب ننوشید تا ابتدا آب را به کودکان برساند. از این رو شیعیان روز تاسوعا را به یاد جوانمردی و ایثار این سردار بزرگ اسلام، روز بزرگداشت حضرت عباس علیه السلام قرار دادند و عزاداری ها را به یاد او مزین می کنند که با گذشت بیش از 1400 سال هنوز تاریخ روشن از کرامت‌های اوست و نام او با وفا و ادب و مردانگی همراه است. عصر روز نهم محرم صدای خروش لشکر برخاست. ابن سعد فرمان حمله به طرف خیمه های ابی عبدالله علیه السلام را صادر کرد. یک بار 30,000 لشکر به سوی خیمگاه حسینی روی آوردند و این در حالی بود که عمر سعد فریاد برمی آورد: ای سربازان خدا، سوار شوید و بر شما باد بهشت برین. در پی هیاهوهای دشمن، امام حسین علیه السلام به برادرش عباس فرمود: فدایت شوم برادر جان، سوار شو و از اینان سوال کن که هدفشان چیست. حضرت عباس علیه السلام به همراه 20 نفر دیگر مثل زهیر ابن قین و حبیب ابن مظاهر به سمت لشکر دشمن آمدند و از هدفشان سوال کردند. آنان در جواب گفتند: امیر دستور داده که تسلیم فرمان او شوید، وگرنه همکنون با شما می جنگیم. حضرت ابوالفضل عباس پیام لشکر دشمن را به امام علیه السلام رسانید. حضرت فرمود: برادر جان برگرد و از آنان امشب را مهلت گیر تا بتوانیم به نیایش استغفار بپردازیم. خدا می داند من نماز و تلاوت قرآن و دعا و استغفار را بسیار دوست دارم. عمر سعد که از زیادی لشکر خود خوشنود بود و شهرهای مهم بصره، مدائن و کوفه را زیر نظر داشت، می دانست تا فردا هیچ نیروی کمکی به سپاه امام حسین علیه السلام نخواهد رسید. رضا به ایشان فرصت داد و نهضت حسینی در شب عاشورا وارد مرحله دیگر شد. شب هنگام حضرت خطبه‌ای برای اصحاب خواند و بیعت از آنان پرداشت تا هر کس که می‌خواهد در تاریکی شب برود. اما همراهان قافله عشق بیعت را تجدید کردند. این هنگام همه خوشحال بودند و اثری از حزن و اندوه میان آنان مشاهده نمی‌شد. امام سجاد علیه السلام می‌فرماید: من بودم و دیدم و شنیدم که جون ابن هوی با قرائت ابیات شعری از امام حسین علیه السلام مشغول آماده کردن شمشیر حضرت بود، ولی چون این اشعار مشتمل بر خبر شهادت امام حسین علیه السلام بود و شمشیرشان را آماده می کردند، لذا حضرت زینب سلام الله علیها نتوانست جلوی خود را بگیرد و فریاد زنان وارد بر امام حسین شد و از حال رفت. امام حسین علیه السلام او را دلداری داد و وصیت به صبر بردباری و شکیبایی نمود. شب عاشورا و صحنه کربلا شبی استثنایی و عجیب بود. در یک سو یاران حق واپسین ساعات زندگی خود را با خدای خود خلوت کرده و با راز و نیاز با او خود را ماده لقاء الله در بهترین حالات می ساختند. صدای زمزمه مناجات فضای کربلا را پر کرده بود. گویی آوای فرشتگان در عرش الهی با صدای تسبیح خازنان بهشت درآمیخته است. در آن محیط روحانی بی نظیر دلها به عشق شهادت می تپید و سپاه حق در انتظار سپید دم برای یاری حسین علیه السلام لحظه شماری می کرد و در سوی دیگر دشمن می رفت تا آخرین نمونه های انحطاط و پستی و رذالت را در برابر کسی که یادگار بزرگترین پیغمبر خداست به نمایش بگذارد. خب همراهان گرانقدر، به پایان ویژه برنامه روز انتخاب، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت تاسوعای حسینی رسیدیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجه و نظر شما از آن قرار گرفته باشد و همه شما را به خداوند بزرگ یکتا می سپاریم و یک بار دیگر فرا رسیدن این روز غم‌انگیز را به همه شما عزیزان تسلیت و عزیت عرض می کنم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
عزیزان شنونده و ادب دوستانی عزیز، همکارانم برنامه ادبستان را آماده پخش دارن، بریم که بشنویم.
ادبستان. کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیران گفتار ادبستان که طبق معمول روزهای پنجشنبه و شنبه پیشکش شما میشود. قبل از هر چیز فرارسیدن ایام تاسوعا و عاشورای حسینی را حضور یکایک شما تسلیت عرض میکنیم. شنوندگان عزیز، در برنامه پیشرو بررسی موضوع اقتباس مضمون‌های قرآنی و احادیث نبوی در آثار امیر خسرو دهلوی را بازگو می‌نماییم. با ما همراه باشید. قرآن برای مسلمانان همواره سرچشمه الهام و بزرگترین مکتب برای پرورش مؤمنان و جویندگان حقیقت بوده است. ظاهر و باطن قرآن سرشار از زیبایی‌ها و رازهایی است که به فراخور استعداد و فهم پویندگان راه قرآنی رخ می نماید. عارفان و شاعران برای بیان یافته‌های خود از کلام نورانی خداوند شاهدان آوردند که جلوه آن در آینه سخن تماشایی است. امیر خسرو دهلوی شاعر و عارف پارسیگوی سرزمین هند یکی از کسانی است که شعر او با الهام از قرآن ارزش بالایی یافته است. بررسی پرتاب‌ها و اشارات قرآنی در مثنوی نه سفیر شاعر کمک می‌کند تا روند شکل‌گیری زبان اشارات قرآنی در ادب فارسی را در سرزمین هند بهتر بشناسیم، به ویژه اینکه او از مسلمانان پارسیگو در شبه قاره هند بوده است و به یکی از سلسله‌های بزرگ صوفیه یعنی طریقه چشتیه منسوب است. در پژوهشی که 3 تن از دانشمندان ایرانی با نام امیدوار محمودی، سید مهدی نوریان و محمد افشارکی انجام دادند و بخش‌های مختلفی از اقتباس مضمون‌های قرآنی و احادیث نبوی در آثار امیر خسرو دهلوی به ویژه مثنوی نه سفیر اشاره شده است. طبق این پژوهش دلیل‌ها و ضرورت همبستگی و ارتباط دو جامعه بزرگ هند و ایران از دیرباز تا کنون آشکارتر از آن است که نیازی به توضیح و تفسیر داشته باشد. وابستگی‌های نژادی، اشتراکات فرهنگی کهن و همسایگی از بدیهی‌ترین دلیل‌های ارتباط و همبستگی دو ملت بوده است. افزون بر این، در دوره اسلامی باورمندی به دین و آیین اسلام و حضور فاتحان، امیران، سخنوران و ادیبان پارسیگو در سراسر شبه قاره هند مراودات فرهنگی، اقتصادی و سیاسی دو ملت را بیش از پیش رونق بخشیده و مهاجرت ایرانیان را به سرزمین امن هندوستان بیشتر کرد. و دنبال این حضور و موقعیتی برتر بود که فعالیت ایرانیان در حوزه‌های گوناگون در این سرزمین افزایش یافت. دین اسلام با اندیشه‌های برادری و برابری همان گونه که برای بسیاری از ملت‌های جهان جاذبه و گیرایی داشت، برای بسیاری از مردم هندوستان نیز جذاب بوده است و این امر باعث شده تا مبلغان دینی برای بسط و تعمیق اندیشه‌های قرآنی از هیچ کوششی فروگذار نباشند. زبان محبت آمیز عارفان و صوفیان باصفای مسلمان در سرزمین هند به مراتب بیشتر از شمشیر جنگجویان در جان و دل مردم منشأ اثر بوده و انگیزه روی آوردن عامه را به دین مبین اسلام در پی داشته است. پژوهشگر امید زنجانی در کتابی که در سال 1367 منتشر شده است ذکر کرده است که اصالت سرزمین هندوستان در پرورش افکار صوفیانه به قدر روشن است که با مختصر مراجعه به عقاید و مذاهب هندی جای تردید باقی نمی ماند، تا آنجا که بعضی معتقدند که هند زادگاه اولیه تصوف بوده و افکار صوفیانه از آنجا به محیطها و به مذهبهای دیگر سرایت و نفوذ کرده. از این رو موضوعات و برداشت‌های عرفانی و صوفیانه در دو فرهنگ هندی و ایرانی لزوماً به دوره اسلامی و تعالیم قرآن محدود نمی‌شود. با این همه آنچه حرکت تشکیلاتی صوفیان مسلمان در دوره اسلامی نامیده می‌شود از نیمه دوم قرن دوم هجری به بعد شروع شد و وجوه مشترک بسیاری که عرفان اسلامی و عرفان هندی و ایرانی داشته‌اند باعث شده است تا ترویج مفاهیم عرفان اسلامی در سرزمین‌های هند و ایران با اقبال و پذیرش روبرو گردد و نتیجه مطلوبی به بار آورد. در این میان کوشش اهل تصوف در هند که غالبا پیشوایان آن از مسلمانان ایرانی الاصل و فارسی زبان بوده است، در ترویج مفاهیم و تعالیم قرآنی و رونق زبان و ادبیات فارسی در سراسر شبه قاره هند حقیقت انکارناپذیر و دارای اهمیت است. بدین ترتیب می توان گفت که در حقیقت اسلام از طریق ایرانیان و ایران به هند راه یافته است. جالب این که عرفان اسلامی در شبه قاره هند با زبان فارسی تبلیغ و نهادینه شد و ویژه این که در قرن هفتم در شبه قاره هند زبان فارسی زبان مشترک مسلمانان بود و در همه مرکزهای علمی و دینی تعلیم و تعلم و وعظ و ارشاد و فارسی صورت می گرفت. در حلقه های ذکر و سما و قوالی همه قولها و غزلها و ملفوظات توسط صوفیان به فارسی سروده می شد. تا آنجا که یکی از مهمترین کتاب های عرفانی توسط عارف و صوفی سرشناس علی حجویری در قرن پنجم یعنی دو قرن پیش از این کمال و فراگیری با عنوان کشف المحجوب در شبه قاره هند و به زبان فارسی نوشته شده است. چهار سلسله معروف تصوف یعنی چشتیه، سهروردیه، قادریه و نقشبندیه در شبه قاره هند شکل گرفته است و مؤسسان هر چهار سلسله ایران الاصل بودند و به زبان فارسی سخن و وعظ می کردند و کم و بیش عارفان و صوفیان مسلمان هند به یکی از این چهار سلسله وابسته بودند. بدین ترتیب امیر خسرو دهلوی پرآوازه ترین شاعر فارسی گوی شبه قاره هند که منصبهای مهم حکومتی نیز در دربار شاهان و امیران هند داشته است، از جمله کسانی است که به سلسله چشتیه وابسته بود و از جوانی به خدمت نظام الدین اولیا که در آن زمان از مشایخ نامدار دهلی بود پیوست. او آثار منظوم و منصور فراوانی به زبان فارسی در سرزمین هند از خود به یادگار نهاده است که در این آثار علاوه بر نمایش زیبایی های زبان فارسی به ابیات و اشارات قرآنی و احادیث نبوی نیز پرداخته است. شنوندگان عزیز و ارجمند، چون به این قسمت از گفتار ادبستان از صدای خراسان رسیدیم، از شما دعوت میکنیم شنونده ادامه صحبت های دکتر حسین فطرت، پژوهشگر مسائل ادبیات شبه قاره هند باشید، که بخش های قبلی آن را در برنامه های پیشین ادبستان پیشکش شما کرده بودیم.
حذر کن زیتیری که آن بد زنی، یعنی به دیگران، مثل که کسی که تیر در چرلی کمان میگذارد، زمانهای قدیم تیر به سمت دیگران حواله میکردند. حذر کن زیتیری که آن بد زنی، یعنی بدخواه دیگران باشی. اگر بدخواه دیگران بودی، اون تیر را به دیگری حواله نمی کنی، به خودت حواله می شود. ظاهرن به او می زنی، اما باطن به خود می زنی. حذر کن زیتیری که آن بد زنی، به غیر گشایی و بر خود زنی. یعنی تیر را ظاهرن خیال می کنی که من به فلانی، فلانی دشمن من است، من اون را تحقیر و توبیخ می کنم. خودت را خرجی راه عقده ها و کینه ها و نفرت ها نسبت به دیگران میکنی، اما تو خودت را داری از دست میدهی. حذر کن زی تیری که آن بد زنی، به غیر گشایی و بر خود زنی. طهارت و پاکی مقام است که به هر کس به آسانی میسر نمیشود. دانی که با خاطر هوسناک هر کس نرسد به عالم پاک. مگه همه دوست دارن که بالاترین مقامات معرفتی و حکمت و دانش و بینش و فلسفه و اندیشه را کشف کنند و بر آن مسند برسند، اما اگر میخوای بر مسند اندیشه دست یابی، خودت را از هوا و هوس آزاد کن. دانی که با خاطر هوسناک هر کس نرسد به عالم پاک. خرمشو به جاه مجازی به اعتبار، کیم جاه را به نزد خدا اعتبار نیست. عیزی از الگوهر پاک آمده، باز سخن میگه، مگه انسان تو گوهر پاک و خدایی داری؟ تو پاک بودی، این جهان تو رو آلوده کرده است، هوا و هوس و شهوت ها و غفلت ها و جهل و کینه و نفرت ها. عیزی از الگوهر پاک آمده، عیزی از الگوهر پاک آمده، گوهر تو زیور خاک آمده. چنبر نه چرخ بسی بیخت خاک، تا تو برون آمدی ای در پاک. ای انسان، جهان چقدر گشت، میلیون ها و میلیارد ها کهکشان ها، منظومه شمسی چرخی در این کره خاکی، تو انسان آفریده شدی. چنبر نه چرخ بسی بیخت خاک، خاک غربال کرد، تا تو برون آمدی ای در پاک. تو زی پدر گرچه کنون آمدی، با پدر از حجله برون آمدی. و علم آدم الاسماء کلها، دفتر معنا تو زی بر خانده ای، تخته اسماء زی پدر خانده ای. عرصه عالم به مسافت تو راست، دولت آدم به خلافت تو راست. تو این نجایرون فی الارض خلیفه میتوانی باشی، چرخ و زمین امر قضایت نبشت، لوح و قلم سر خدایت نبشت. حبل ورید تو فکنده بلند، در شرف کنگره الله کمند. جان و جهان همه عالم تویی، وانچه نگنجد به جهان هم تویی. گنج خدا را تو کلید آمدی، نزبه بازی چه پدید آمدی. امیر خسرو میگوید که ای دل به چشم عبرت نظاره جهان کن، ظاهر نهان چی بینی نظاره نهان کن. پرواز کن به همت برپر به اوج عزت، جبریل اوج خود شو بر صدر آشیان کن. باز میگوید ای دل به ملک قناعت بلند کن، چشم تمز خانه خسان بیگزن کن. خاک است هستی تو و تو خواهی که زر شوی، از کیمیای نیستیش بهرمند کن. کیمیای هستی را حافظ گفته است، اما امیر خسرو میگه کیمیای نیستی، خود را نیست بدان. خاک است هستی تو و خاکی و خواهی که زر شوی، از کیمیای نیستیش بهرمند کن. در خلوت رضا ز سوی الله روزه گیر، و ابلیس را به شرع و سلسله شرع بند کن. بنده این بیت را میخوانم که میگوید دشمن گرد ز پستی همت لگد زند. میگه اگر کسی با تو توهین کرد، دشمنی کرد، تو خاک راه او شو و همت بلند کن. تو بلند همت باش، بگو همت کوچیک است که من با تو خودم را در بندازم، همت بزرگ است که تو را عزیز بدارم. سنگر یکی زنند، کسی میاد به تو یک سنگی میزنه، سنگر یکی زنند، دعاشون دوباره گوی، دوبار دعا کن، کبرر یکی کنن، تواضع دوچند کن. این آیه شریفه اشاره دارد با آیه شریفه 34 سوره فصلت که می فرماید لا تستوی الحسنه ولا السیئه، میگه کسی بدی کرد تو هم بدی بکنی فرق تو با اون چی شد؟ لا تستوی الحسنه ولا السیئه ادفع بالتی هی احسن، اگر کسی به تو بدی کرد بدی او را به خوبی پاسخ بگو دفع کن. فاذا الذی بینک و بینه عداوه، بین تو و بین او اگر دشمنی هست با این محبت تو چنان خوبی کن که انه ولی همین گویا دوستترین دوستان توست.
شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار ادبستان از صدای خراسان رو به پایان است و انشالله بررسی موضوع تلمیح و اقتباس مضمون‌های قرآنی و احادیث نبوی در آثار امیر خسرو دهلوی را در برنامه‌های آینده دنبال خواهیم کرد. سپاس که گفتار این ساعته را برای شنیدن انتخاب کردید. امیدواریم از برنامه ادبستان سود معنوی برده باشید. ضمناً یادآور میشیم که شما میتوانید گفتار عربستان را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parsode.ir/tajik دریافت نمایید. در پناه خداوند متعال باشید.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
از 2500 سالگی تخت سنگین در تاجیکستان تجلیل می شود. کواتاها و ساخت مؤسسه های آموزشی در دوشنبه محور گفتگوهای تاجیکستان و ایران و سفر سفیر آمریکا در تاجیکستان به ولایت سغد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای رشکنی در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. امسال در تاجیکستان از 2500 سالگی شهر باستانی تخت سنگین تجلیل می شود. در این راستا وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان در نظر دارد برنامه های مختلفی را برگزار نماید. زلفیه دولتزاده وزیر فرهنگ تاجیکستان با اعلام این مطلب روز چهارشنبه در یک نشست خبری در شهر دوشنبه به خبرنگاران گفت بنای تاریخی تخت سنگین در دوران استقلال برای ثبت در فهرست میراث فرهنگی جهانی یونسکو پیشنهاد شد و افزود در نوامبر 2021 نامزدی تاجیکستان برای 2500 سالگی شهر باستانی تخت سنگین در فهرست جشنواره‌های یونسکو برای جشن در سالهای 2022-2023 جای داده شد. وزیر معارف و علم تاجیکستان در گفتگو با سفیر جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه گسترش همکاری های دو کشور در زمینه های آموزشی و علمی را برای هر دو کشور مفید دانست. با نقل از ستاد خبری وزارت فرهنگ و وزارت معارف و علم تاجیکستان، در این دیدار رحیم سیدزاده از توسعه همکاری های تاجیکستان و ایران در زمینه آموزش ابراز خرسندی کرد. قصد شد که دو کشور برای انجام بورسیه یا کواتا و نیز ساخت مؤسسه های آموزشی در تاجیکستان به همکاری های خوبی رسیده اند. در همین حال وزیر معارف و علم تاجیکستان ابراز داشت که این نشست کمک شایان توجهی به توسعه و گسترش همکاری های تاجیکستان و ایران در زمینه آموزشی و علمی خواهد کرد. در همین حال محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران هم خاطر نشان کرد دیدارهای مقامات دو کشور موجب توسعه رابطه های دو جانبه خواهد شد. مانیل مکلر سفیر ایالات متحده در دوشنبه به شهر خوجند مرکز ولایت سغد تاجیکستان سفر و با رجب‌بای احمدزاده رئیس این ولایت دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرف ها به بررسی مسائل مربوط به همکاری ایالات متحده و تاجیکستان، فرصت های سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ولایت سغد و امکانات لازم جهت گسترش این منطقه پرداختند. در سال گذشته نیز جان مارک پامشایر سفیر وقت ایالات متحده در تاجیکستان به منظور راه اندازی پروژه حفاظت و مرمت محوطه باستانی پنجکین به شهر پنجکین واقع در ولایت سغد تاجیکستان سفر کرده بود. مردم مسلمان افغانستان شبها با حضور در مسجدها و حسینی ها آیین عزاداری حسینی را با شکوه و پرشور برگزار می کنند. گزارش همکارمان در این زمینه.
این شبها مساجد و حسینی ها در شهرهای مختلف افغانستان از جمله کابل پایتخت همچنان میزبان عاشقان حسینی است. شبهایی که عزادارانش آن را این گونه توصیف می کنند.
این شب‌ها بسیار برای ما عزیز است.
برای ما به حساب قابل افتخار است و افتخار می‌کنیم با این عزاداری که ما عزاداری می‌کنیم.
از هر سنی و قشری در شب‌های عزاداری عاشورای حسینی دیده می‌شود. پیر و جوان و حتی کودکان.
همه‌شان از باب الهوای حضرت بوالفضل عباس علیه پیامبر خواهان شدنی بود که در کشور ما صلح و آرامی برقرار شود.
شب‌های عزاداری عاشورای حسینی امسال از نیمه گذشته و عزاداری دهه محرم رو به پایان است.
همین شبا که تمام میشه آدم تو یک رقم خسته جگر خون میشه. میگه کاش که بعد این شبا عرصه و باشه که آدم بره عزاداری کنه.
عزاداران افغانستانی در کابل میگویند امام حسین علیه السلام برای همه مسلمانان عزیز است. با عاشورای حسینی میتواند محور وحدت مسلمانان شود.
این گفته ای من نیز بود گفته ای رسول حسین مینی و نام حسین. حسین از من است و من از حسین هستم. چی شیعه چی سنی باید از سوگوری ابو عبدالله باید همکاری کنیم یک جای باشیم.
عاشورای حسینی درس هایی دارد که عزادارانش هر کس به اندازه خود در این شبها از آن بهره میبرد.
دنای مهم نیست فقط بیایم سینه بزنیم یا زنجیر بزنیم برای آقا، باید درس با این که چرا آقای قیام کرد،
و دلیل و موضوع اصلی قیام آقا چی بود؟
ای گله فر فر حسین بیسر حبی عبدالله یا سار الله.
عزاداری های عاشورای حسینی در مساجد و حسینی های افغانستان تا 13 محرم ادامه خواهد داشت. بهرام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
وزارت معارف و علم تاجیکستان اعلان کرد ثبت نام پایه اول یا صنف یک ابتدایی امسال در اول ماه آوگوست آغاز می شود. با تصمیم شورای وزارت معارف و علم تاجیکستان برنامه یک ماهی آماده سازی کودکان 7 ساله برای تحصیل در صنف یک تصویب شد. در این دوره دانش آموزان در زمینه عادت کردن با فضای مکتب ها تجربه خوبی را پشت سر خواهند گذاشت. توضیح داده شده است که امسال کودکان متولد قبل از 31 دکبر سال 2016 به صنف یک می روند. مقامات آموزشی تاجیکستان تاکید کردند اگر فرزندی در اول ینوری سال 2017 متولد شود در صنف یک پذیرفته نمی شود. جمعی از متفکران و نظر پردازان روسی در نشست تخصصی تقویت چند جانبگرایی و پایان دوران یک جانبگرایی امریکا را از مؤلفه های اساسی نظام نوین جهانی دانستند. گزارش همکارمان از مسکو.
تئوری زگور считаются дурным тоном.
جهان معاصر در حال ورود به نظمی نوین است که در آن قدرت‌های نوظهور و ائتلاف‌های منطقی یک جانبه گرایی را به چالش می‌کشند. این نتیجه مطالعات جمعی از متفکران روس است که در نشستی تخصصی با حضور سفیر کشورمان در انستیتو همگرایی اوراسیا جزئیاتی از نحوه شکل‌گیری نظم آینده جهان را تبیین کردند.
عملیات ویژه نظامی روسیه تأثیر بسزایی بر تحولات جهانی دارد. اکنون دو قطب اصلی در دنیا شکل گرفته که یک سوی آن قدرت شیطانی آمریکا و در سوی مقابل کشور های همچون روسیه، ایران، چین، برزیل و هند قرار دارند.
برای تحقق ایده حل و فصل مناقشه های منطقه‌ای توسط کشورهای منطقه باید از دخالت های آمریکا از جمله در قفقاز جنوبی جلوگیری کرد.
جهان به سرعت در حال تغییر است و آمریکا هر چه تلاش کند نمیتواند از ظهور قدرت های جدید و دنیای چند قطبی جلوگیری کند.
این اندیشمند مسلمان هم از نقش و تأثیر اتحاد دنیای اسلام در نظم آینده دنیا گفت.
انقلاب اسلامی ایران در نزدیک شدن مسلمانان شیعه و سنی در روسیه و جهان نقش مهمی ایفا کرده. اتحاد و یکپارچگی مسلمانان قطعا در نظم آینده جهان اثرگذاره.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه نیز مؤلفه های نظم آینده جهان را برشمرد.
دنیای امروز دنیایی است که ساختارش داره کاملا متحول میشه و بر همین اساس ایجاد سازوکارهای منطقه‌ای و این سازمانها و تقویت اونها میتونه در ساختار جدید قدرت خیلی موثر باشه.
نشست‌های تخصصی درباره نظم نوین جهانی چند وقتی است فعال شده و پیشتر هم انستیتو شرق‌شناسی روسیه میزبان نظریه پردازان نظم نوین بود.
سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، انستیتو شرق‌شناسی روسیه.
ادامه نشر خبرها. مدیر بانک ملی تاجیکستان در منطقه باختر ولایت ختلان از افزایش تعداد کاربران کارت‌های اعتباری خبر داد. طی 6 ماه امسال تعداد استفاده کنندگان کارت‌ها یا کارت‌های اعتباری بانکی در ناحیه باختر در ولایت ختلان به 75,000 نفر رسیده است. همچنین در همین مدت 295 دستگاه خودپرداز و 490 پایانه الکترونیکی در منطقه نصب شد. فردوس سمدزاده، مدیر بانک ملی تاجیکستان در منطقه باختر ولایت ختلان گفت برای ترویج پرداخت های غیر نقدی در رستوران ها، مغازه ها، نقطه های فروشی سوزشواری و مرکز های خدماتی حدود 340 پایانه پرداخت و بیش از 3140 کد QR نصب شده است. و میگوید 41800 پرداخت از طریق پایانه های پستی در 6 ماه امسال انجام شده است که حدود 10,300,000 سامانی است. فردوس سمدزاده افزود هماکنون برای جذب هرچه بیشتر مردم گفتگوها، جلسه ها و کارهای فهماندهی بین مردم ادامه دارد و تاکید کرد در دوران معاصر استفاده از وسایل پرداخت الکترونیکی در زمان تسویه حساب ها هم برای اقتصاد و هم برای مردم از اهمیت بالای برخوردار است. کشاورزان شمال تاجیکستان در 6 ماهی نخست سال جاری 4.2 میلیون سامانی محصول تولید کردند. تولید محصولات کشاورزی در منطقه سوق در نیمه نخست امسال نسبت به مدت همانند سال گذشته 15% بیشتر بوده است. در تمام شکل‌های کشاورزی منطقه محصولات زرایی در سطح بیش از 280 هزار گکتار کشت شده است. مقامات سوق میگویند تولید سبزیجات در این منطقه با بیش از 88 هزار تن افزایش یافته و همچنین میزان تولید میوه به 91 هزار تن رسیده است. طبق آمار تولید پیاز 1%، سیب زمین یا کارتاشکا 0.3% و همچنین میوه ها بیش از 2 برابر بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است. همچنین طی 6 ماهه سال جاری ارزش محصولات صنعتی تولید شده در سوق بیش از 12 میلیارد سومانی برآورد شده است. ارزش تبادلات تجاری خارجی سوق هم از ینور تا ایون سال 2023 بیش از 1 میلیارد و 35 هزار سومانی بود. سازمان آمار ترکیه از افزایش 62% مهاجرت شهروندان این کشور به خارج خبر داد. خبرنگار ما از انقره گزارش می دهد.
۸۵ میلیونی که در مقابل تهدید پیرسنی سیاست‌های افزایش جمعیت جوان را در اولویت قرار داده و حتی برای زاد و ولد بیشتر جایزه تعیین کرده است.
علت این که میگویم هر خانواده بیش از 3 فرزند داشته باشد این است که دولت و ملت قوی در آینده خانواده‌های قوی خواهند ساخت.
حالا سیاست‌های جمعیتی ترکیه با چالشی غافلگیرانه دیگری روبروست. مهاجرت. طبق نتایج اعلام شده از سوی سازمان آمار دولت، آمار مهاجرت از ترکیه فقط در سال 2022 بیش از 62% افزایش نشان داده که بیشتر مهاجران در رده‌های سنی جوانان و نوجوانانند.
فرار مغزها نتایج بسیار وخیمی برای کشور ما خواهد داشت. با این وضعیت مهاجرت، هم‌اکنون هم ما با کمبود پزشک، مهندس و کارگر ماهر مواجه هستیم.
این در حالی است که دست کم در 10 سال گذشته ترکیه سیاست تسهیل قوانین مهاجرت با هدف جذب سرمایه گذار و جمعیت نخبه را در اولویت قرار داده است.
اما همین سازمان آمار ترکیه به طور رسمی اعلام کرده که در سال گذشته آمار مهاجرت اتباع خارجی به این کشور هم با کاهش نسبی روبرو شده است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
خدمات امنیت داخلی سوئد یا شویتسیا اعلام کرد وضعیت امنیتی این کشور پس از مورد اخیر به احترامی به قرآن مجید و اعتراضات جهان اسلام وخیمتر شده است. سوزاندن و به احترامی به کتابهای دینی و جریان نشر دروغها و کذب در رسانه های اجتماعی تصویر سوئد را خدشه‌دار کرده است. در بیانیه این سازمان امنیتی آمده است تصویر سوئد از یک کشور اهل مدارا با دشمن اسلام و مسلمانان و مکانی که دولت حمله به مسلمانان را مجاز شمرده و سازمانهای اجتماعی می توانند کودکان مسلمان را بیرباین تغییر کرده است. این سازمان با اشاره به آنکه خطر تروریسم در سوئد همکنون در سطح 3 از 5 قرار دارد افزود وضعیت جاری خطر افراطیون علیه این کشور را افزایش می دهد. سوزانا تری هارین معاون رئیس مبارزه با تروریسم سازمان خدمات امنیت داخلی شویتسیا در گفتگو با شبکه تلویزیونی SVT اعلام کرد در یک وضعیت جدی قرار داریم. سطح تهدیدها افزایش یافته و احتمال وقوع یک حمله تروریستی وجود دارد. جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با راه اندازی مرکزهای خودگردان درمانی در آسیای میانه فعالیت خود در حوزه بشر دوستانه را توصیه می‌دهد. پیمان نامدار معاون بهداشت درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر ایران خبر داد که به زودی مرکزهای درمانی نوی در کشورهای تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان راه اندازی خواهد شد که نقش بسزایی در دیپلماسی سلامت دارد. کارشناسان در مورد افزایش بحران تغذیه در جهان هشدار می دهند. این بحران از زمان جنگ روسیه شکل جدی به خود گرفته است. با این علت که روسیه و اوکراینه بخش قابل توجهی از غله‌دانه به خصوص گندم جهان را تامین می کنند و حالا بر اثر جنگ تولید و صادرات غله تحت تاثیر قرار گرفته است. گزارش بشنوید از همکارمون در برلین.
مسدود شدن بنادر دریای سیاه برای انتقال غلات اوکراین بار دیگر زنگ خطر بحران غذا را در جهان به صدا درآورده. روسیه یک سال قبل با وساطت ترکیه مجوز تردد کشتی‌ها را برای انتقال غلات اوکراین داده بود، اما با اتمام این زمان مجوز را تمدید نکرد.
Das was man eben immer aus Russland hört.
چیزی که همواره از روسیه شنیده میشه اینه که زمانی دوباره موافقت می‌کنیم که خواسته های ما برآورده بشه. در این حال ترس از تورم دوباره ایجاد میشه و میتونه به موج مهاجرت به خاطر کاهش امنیت غذایی دامن بزنه.
در یک سال گذشته بیش از 38 میلیون تن غلات اوکراین از طریق سه بندر این کشور صادر شده که بنابر آمار بیشترین مقاصد صادراتی چین، اسپانیا، ترکیه و بعد کشورهای آفریقایی و آسیایی بودند. مقامات آلمانی که خود پیشتاز طراحی تحریم‌ها علیه روسیه بودند، خواهان اقدام مسکو برای بازگشایی بنادر اوکراینند.
من از رئیس جمهور روسیه میخوام که از گرسنگی دوباره به عنوان سلاح در جنگ اوکراین استفاده نکنه، هم برای صلح در اوکراین و هم در جهان.
در مقابل مقامات کرملین هم میگویند غرب باید به تعهدات خود در توافق سال گذشته برای رفع تحریم صادرات غلات و کود شیمیایی روسیه پایان دهد.
من تکرار میکنم اگر آن بخش توافق مربوط به روسیه اجرا بشه، روسیه هم بلافاصله به آن توافق برمیگرده.
ادامه جنگ روسیه و اوکراین باعث هشدار کارشناسان در مورد گسترش فقر در جهان شده است.
وضع تغذیه در جهان واقعا نامطلوبه و خیلی از انسان‌ها به خصوص در کشورهای آفریقایی و غرب آسیا در سختی قرار دارند و نمی‌توانند به دلیل گرانی به اندازه کافی مواد غذایی تهیه کنند. جنگ روسیه باعث گرانی انرژی هم شد و هزینه حمل و نقل و تولید کودهای شیمیایی را بالا برد.
برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد اعلام کرده که 258 میلیون نفر در جهان در معرض بحران تغذیه قرار دارند که جنگ اوکراین این بحران رو تشدید کرده. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
کمیسر حقوق بشر تاجیکستان یا وکالتدار امور حقوق بشر با بیش از 2000 نفر در تماس بوده و مشاوره های سیاسی حقوقی انجام داده است. امید بابازاده وکالتدار امور حقوق بشر در نشست خبری در شهر دوشنبه به خبرنگاران گفت که در حال حاضر دفترهای نمایندگی وکالتدار امور حقوق بشر در سه مرکز ولایت های تاجیکستان فعالیت میکنند. در نیم ساله سال 2023 871 درخواست بازنگری از اشخاص حقیقی ثبت شده است که بیشتر آنها مربوط به حق مسکن، حق تامین اجتماعی و حقوق محرومان از آزادی بوده است. در ولایت ختلان بهترین دانندگان مثنوی معنوی مشخص می شود. نیمه اول ماه سپتامبر دومین دوره مسابقه مثنوی خوانی در شهر باختر مرکز ولایت ختلان برگزار و مرحله نهایی نیز در آخرهای ماه سپتامبر دایر می گردد. این مسابقه بر اساس یک نامینه خواندن و تفسیر مثنوی معنوی از اثر گرانبهای مولانا جلال الدین بلخی برگزار و شرکت کنندگان بر چهار گروه دانش آموزان سیمخای 9 و 11 دانشجویان مؤسسه های آموزش عالی حرفه‌ای، معلمان تمام سطح های آموزشی، بزرگسالان و نمایندگان عرصه های مختلف تقسیم شدند. دارندگان عنوان های دکتران رشته های زبان و زبان و ادبیات در تمام مرحله های تحصیلی نمی توانند در این مسابقه شرکت کنند. هدف از برگزاری این مسابقه قدردانی از خدمات برجسته شاعر و متفکر نامدار تاجیک مولانا جلال الدین بلخی و شناخت عمیق شخصیت و آثار این شاعر توانا و تشویق آثار او برای افزایش سطح توانبخشی معنوی ملی و جهانبینی جامعه و احترام به سهم برجسته مولانا در توسعه ادبیات کلاسیکی فارس و تاجیک می باشد.
دانش آموزان تاجیک در سومین المپیاد بین المللی پاریس 29 مدال کسب کردند. در دوره نهایی سومین المپیاد بین المللی استم از 18 تا 20 ایول در شهر پاریس پایتخت فرانسه برگزار شد. دانش آموزان تاجیک توانستند در این رقابت ها در این رقابت های علمی 9 مدال طلا، 8 نقره و 12 برنج کسب کنند. در این المپیاد 900 معلم و 11000 دانش آموز از 1200 مؤسسه آموزشی 114 کشور جهان در بخش های علوم تجربی و ریاضی با هم رقابت کردند. پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. در ادامه بخش تفسیر سیاسی را میشنوید.
یادآور میشیم که این کشورهای مختلف حربه جدی از سوی مقامات آمریکا است تا بتوانند کشورهای مختلف را تابع سیاستهای خود کنند، اما این سیاست در بلند مدت تبعات منفی برای واشنگتن در پی داشته است. در این راستا مجله آمریکایی فارن پالیسی هشدار داد در حال حاضر یک پنجم اقتصاد دنیا به نوع مشمول تحریم های امریکا شدند و ادامه این روی کرد زوال قدرت سیاسی و اقتصادی امریکا را رقم خواهد زد. این نشریه از توسط دولت واشنگتن به تحریم ها در مقابله با سایر کشورها انتقاد کرد و نوشت تدابیری که برای تنبیه کردن کشورهای مختلف طراحی شده اند در حال از بین بردن همان نظم غربی هستند که این تحریم ها قرار بود حفظ کنند. طی سالهای اخیر روند افزایشی تحریم های امریکا علیه کشورهای مختلف عملا اقتصاد جهانی و هژمونی امریکا را با مشکلات روبرو کرده است. در واقع دولت امریکا در راستای اهداف دشمنانه خود علیه کشورهایی که از تبعیت از سیاستهای مبرد نظری واشنگتن خودداری کرده اند جنگ اقتصادی و سیاسی را با حربه به نام تحریم انجام می دهد. چنانچه تا کنون کشورهای مختلف چون سوریه، ایران، ونزوئلا و بسیاری از کشورهای دیگر مورد تحریم واشنگتن قرار گرفتند و دولت امریکا کوشیده است تا حتی شرکت‌های آمریکایی و شرکت‌های مستقر در کشورهای سیوم را به تبعیت از این تحریم‌ها ملزم کند. اما استفاده از این حربه اکنون دیگر نه تنها کارایی خود را در تضعیف جایگاه کشورهای تحریم شده در اقتصاد جهانی از دست داده است، بلکه به سیاست ضد آمریکایی تبدیل شده است. به طوری که طی سالهای اخیر کشورهای مختلف آموختند از طریق گوناگون سیاسی و اقتصادی بر تحریم‌های آمریکا غلبه کنند. در بُعد اقتصادی کشورهای مختلفی مورد تحریم از جمله ایران، روسیه، چین و ونزوئلا تلاش کردند که همکاری‌های اقتصادی میان خود را تقویت کنند و حتی در معاملات ارزهای دیگر را جایگزینی دلار کنند. در این راستا چین و روسیه همچنین با پایگذاری نهاد به نام بریکس و جذب کشورهای مختلف چون هند و آفریقای جنوبی و بسیاری از کشورهای دیگر عملا همکاری های اقتصادی را با کنار گذاشتن دلار تقویت کردند. جنت یلن وزیر خزانه داری آمریکا در این زمینه اعتراف کرد درست است که سلاح ما در برابر کشورهای دشمن جاری کردن تحریم علیه آنهاست، اما این تحریم ها آنها را وادار کرده در تکاپوی جایگزینی برای دلار باشند. در واقع اتکای بیش از اندازه آمریکا به تحریم ها برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی و امنیتی این کشور باعث تضعیف جایگاه دلار شده است. روند کاهشی مستمر سهم دلار در ذخایر ارزی کشورهای جهان شاهدی بر این موضوع است. طبق آمارهای صندوق بین المللی پول از ابتدای سال 2000 تا پایان سال 2020 سهم دلار از ذخایر ارزی کشورهای مختلف با کاهش حدود 13% روبرو شده است. تام بلی فعال و تحلیلگر اقتصادی در این زمینه هشدار داد ملت ها در حال دور شدن از دلار آمریکا هستند. دولت آمریکا باید درباره ادامه رفتارهای خود که باعث کاهش ارزش و اعتبار دلار شده است با احتیاط عمل کند. از سوی دیگر در بعد سیاسی نیز وابستگی ها به واشنگتن کاهش یافته است. حتی کشورهای اروپایی متحد واشنگتن از سیاست های یک جانب گرایانه و قلدر معابانه دولت امریکا خسته شدند، چنان که برخی از مقامات اروپا همچون ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه بارها نسبت به نقض استقلال اروپا هشدار داده و خواستار تقویت همکاری های اقتصادی و نظامی کشورهای این اتحادیه شده است. به نظر می رسد به خطر افتادن هژمونی امریکا و کاهش ارزش دلار به دلیل تحریم های امریکا علیه کشورهای مختلف اکنون به دغدغه جدی بسیاری از مقامات واشنگتن و کارشناسان تبدیل شده است.
شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب می کنیم به عنوان های خبرهای مهم. از 2500 سالگی تخت سنگین در تاجیکستان تجلیل می شود. کواته ها و ساخت مؤسسات آموزشی در دوشنبه محور گفتگوهای مقامات تاجیکستان و ایران. و سفر سفیر آمریکا در تاجیکستان به ولایت سغد. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
نبستم به کس ده، نبسته کس به من ده، چو تخت پاره بر موج رها رها رها. من زمن هر آنکه او دو شده به سینه نزدی، به من پراک نزدیک از او جدا جدا. من چشم دل به سوری نباده در سبوری،
که تن کنه دنوی به یاد آشنا چشم دل بسوی نباد دل سبوی که تر کنم گلوی به یاد آشنا من به یاد آشنا نبستم به کس دل نبسته کس به من دل چه تخت پاره بر مزد رها 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 من زمن هران خوندو چو دل به سینه نزدی به من هر آن که نزدیک از اون جدا جدا